أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم محضر شما که آنچه که خدمتون عرض کنم، فکر میکنم در عبارت رسیدیم به این تکه پایانی عبارت که نکته مهمی بود. من جلسه پیشم تذکر دارم این جلسه هم میخوام یکم پررنگش کنم، میخوام یه عبارتی رو از امام بخونیم تو شرح همین معنا جلوتر. اونم این بود که اگر ما اولا سیاق حکم تأسیسی سلطانی مولوی هست، ثانیا گفتیم که چرا حکم قضایی نباشه حالا که تأسیسی و مولویه، چرا سلطانی باشه، وجه دلالتش رو هم عرض کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. این رو هم تمام کردیم، این دوتا تمام. اما اینکه حالا اگر روایت حکم الهی بود و تبلیغی بود چه اتفاقی می افتاد؟ امام فرمودن که بعدن اون موقع یک کسی می اومد یقمون رو می گرفت، می گفت خب این که شجره که در ملک اوه، اونم که مالکشه، مالک حریمش هم هست و جزو حریم طریق هم هست. این که ما بیایم قلع و شجرتهی کنیم، این خودش اضرار به مؤمنی. نهایتا شما دوران بین الاضرارین دارید که معلوم نیست اون یکیش اضرار باشه، خانواده اون انصاری اون ضرره. چرا؟ چون دوتا حریم به هم نزدیکن. اما این قلع، این اضراره، شما دارید این رو در میارید از ریشه، این درختی که ملک کسیه، ملک محترمی هم هست. حالا چی میگید؟ لذا لا ضرر میتونه برعکس جاری بشه، مخصوصا که او بر اضرار نیست، ضرره هست. دو تا ملکن با هم تداخل دارن، اینم از محدودیت های عالم ماده است. لوازمش هم اینه که حالا یک کسی اذیت بشه، یا لا اقل من اضرارین. پس چجور اینا رو دارید؟ امام میگه این خودش دلیل بود برای این که این حکم مولوی سلطانیه. بسم الله الرحمن الرحیم بخونیم. فإن تعلیل حکمه بالقلعه، این که در روایت اومد گفت که چرا این فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار، در روایت اینطور اومد. این تعلیلی که برای فقلعها آورد به ان، خب این به ان شارع لم یشرع حکما ضرر داره، با مبنای مشهور که تبلیغی میخواد معنا کنه. چرا قلع؟ چون ان شارع لم یوجب ولم یشرع حکما ضرریا، و انه تعالی نها عن الضرر و الضرار. اینطور این غلطه، مع حالیه میاره، در حالی که ان نفس القلع ضرر و الحکم بالقلع ضرری. اینطور میشه اون موقع، درست شد آقا؟ امام میگه خود ای، من وسط عبارتو خوندم، خود ای شاهد حرف ما هست. چون اگر رفتیم تو تفسیر قوم که حکم رو ضرری گرفتن، بعد با اینطوری گیر کنیم، این اشکالیه، این اشکال هم قابل دفعه نیست. حالا بعدا میخونیم این اشکال اولین بار خود شیخ گفتتش، گفته چیکارش کنیم. خب امام میگه اگه اینطور باشه، این دیگه تعلیلون باطلو یحتاج و الى تعویل و نرجع و الى توضیح ذالک عن قریب. الان جلوتر میخوایم اشکال رو بگیم، شیخ گفته، مرحوم نائینی سعی کرده جواب بده، امام میگه اشکال غیر قابل جوابه. نگاه رو باید عوض کنید، و الا اگر از زاویه دیده احکام تبلیغ دیده اشکال غیر قابل جوابه. یه نکته ای رو من میخواستم بعدا بگم، مثلا همین الان بگمش دیگه، اونجا عبارت رو میخونم. اونجا هم البته امام تصریح بینه میکنه، اما این هست ببینید، ما اگر این روایت رو ببینید دقت کنید، ما یه قاعد دلیلی داریم به نام حدیث رفع، رفع عن امتی کذا تسعه فقر، که تو مناهج امروز رسیدیم به همین حدیث. یه دلیلی داریم مثل لازرر، یه دلیلی داریم به نام نفی عسر، ان الله یرید بكم العسر ولا یرید بكم العسر. یه دلیلی داریم به نام نفی حرج، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. فقها اینها رو احکام امتنانیه میدونن. بعد شما در رسائل خوندید شرط حکم امتنانی اینه که اضرار به غیر نشه، رفع عن امتی ما لا یتیقون، حالا به خاطر اینکه من قدرت ندارم ضرر به دیگری بزنم. این مفروغ عنه عند الفقهاء که این خلاف امتنانه، لذا شاهدش بگم خدمتون برای که بفهمیم از قدیمم فهم همه همین بوده. ببینید تو فقه وقتی میان مثلا بحث میکنن، آقا مثلا اینطوریه، مثلا اینه، آقا دو تا باغ کنار همه، بعد یه آتیشی داره میاد، یه کسی برای اینکه آتیش به باغ خودش نگیره آتیشو منحرف کنه به سمت باغ نفر دیگه ای. بعد اینجا فقها میگن بحث کنیم آیا این اضرار به غیر دفعا عن الضرر علی نفسه، اگه ای باشه حدیث رفع نمیگیرتش. چرا؟ چون حدیث رفع امتنانه، ولا امتنانه فی اضرار به غیر، این به شرط اینکه. بعد یه عده گفتن نه این ضرر علی الغیره، چون این باد داره میاد، این آتش داره میاره، این بالاخره تر و خشک با هم میسوزونه. بعضی هایی میخوام بگم خود این مواجهه و مقابله بین الفریقین در فقه نشون میده که اصل این که امتنانیات به حال شخص به شرط ضرر به غیر نمیشه، این چه امتنانیه. خلاصه میخواستم این فضا رو، الان این چنین اضرار به غیری برای دفع ضرر عن النفس خلاف الامتنان. من چون میخوام اهلم در آز، ببینید صحنه رو تصور کنید، این نخله که ملک محترم سمور است، حریمش هم ملک سمور است، و در حریم به منتها جرائده ها و طریق الیها اینا همه میشن جزء حریم. خوندیم در فقه بحث حریم رو در احیاء در روایات اینجا هم بود مفصلش، اصلا بحث حریم، حریم ها، حریم کاروان سرا، حریم دار، حریم نخل، حریم باغ، حریم مزارع، حریم چاه، ما اینا رو خوندیم در بحث احیاء موات، مفصل بحث حریم ها رو خوندیم خدمت شما عارضم. مثلا حریم مسجد، آقا من استادم تو مسجد یه جا گرفتم برای نماز، حریمش چقدره؟ گفتم به اندازه یه سجاده، گفتم به اندازه یه سجده واجب، نه به اندازه سجده با مستحباتش، یعنی تبرک نشستن، یعنی اینا همه میاد تو حریمش، بحث شده. خب الان این نخل درسته، مکانش درسته، طریقش درسته، اینا میشن حریمش. حالا این سبب ضرر علل انصاری و اسرتهیه. ببین ما چرا اسم، ببین ما اضرار وقتی میگیم یعنی میگیم اضر سمره الا انصاری و اسرتهی، واقعا اضر یا اومده تو مسیرش داره میره، این چه اضری اون موقع؟ اسناد میخواد. قسمت اسناد کجا خوندیم؟ تو فقه ذیل قاعده من اتلف مال الغیر، سر صدق اتلاف، من دارم اضر ضرر میرسونم، من دارم تلف میکنم مال او را، اتلفه یا تلفه یا ذره. اینجا که اسناد به فاعله، ما تو فقه باز این رو تو مقاعده هم اینا باید معلوم بشه تو ارکان قصه، اسناد به فاعل چجوره، ملک چجوره، این ملک ملک محترم. خب بعد حالا ما دفعاً از ضرری که به انصاری و اسرته داره وارد میشه اصلا معلوم نیست اضره باشه، حالا سلم نه هم اضره باشه، علا کل المبنی میخوایم بیاییم اینجا قلع و شجره کنیم، این قلع قطعا اضراره. بعد نهایتا میشه لدفع الضرر عن نفسی اضررت بالغیر. آیا این موافق امتنانه؟ علا فرض این که این ادله رو همه رو گفتم رفع و لا ضرر و لا حرج و نفی عسر رو اینا رو جز ادله امتنانیه در فقه میدونن، اینو باید بررسی کنیم. امام میگه حالا کل این دعوا سالبه به انتفاع موضوع اندی، چرا؟ بخاطر مثلا حکم سلطانی میدونن. شارط داره میگه قانون مزاره اگر باز شد، هر کی بیاد تمسک کنه به اینکه چهاردیواری اختیاری حریم شخصی منه، امام میگه اینجا حریم شخصی نداری، حق المجتمع اولا به حقک، یعنی سلمنا و آمنا و اتبعنا که الشجره شجرتک و الحریم ملکک و انت ما اضررت، همش درسته. اما این باید جمع بشه، حسم و قلع مادت الضرار فی الاسلام فی المحیط فی المجتمع باید اتفاق بیفته. این میشه الاسلام و الحکومه. اسلام یعنی مجتمع اسلامی. امام بعدن همین رو تو کتاب البی سر روایت الفقهاء حصون الاسلام معنا میکنه، میگه اسلام فرض کرده اسلام با حسن مزایف همن متزایف هم. اسلام حسن دشه، حریمه، دیواره داره، توش باید اسلام باشه. اسلام تجسد داره تو خارج، بعد مرزبان داره، مرزبانش فقیهه، دیواره داره. ان الفقهاء حصون الاسلام. میگه اینه. امام میگه صحنه رو ببینید، الان من دارم میگم اسلام یه مجتمعه، این مجتمع نمیشه توش ضرر باشه، بعد قلع و مادت ضرر کنیم. حالا قلع و مادت ضرر به چیه؟ چهار دیواری تو کوچیکتره، رعایت کن. یه درخت داری، حق تو حد تو به اندازه درختت بشناس. این میشه. حالا اگه برعکس بود، خونه مال سماره بود، به نفع سماره میشد، کار به شخص نداری، تو انصاری، تو کی، ناسیونالیستی هم حرف نمیزنی، نه این انصاریه، این بنده خدا مثلا مالک بود از قدیم اینجا، شما مهاجری، نه این حرفا چیه، سه کار به مهاجر و انصار نداریم ما اینجا. اینجا بس بس فیزیک اجتماع و رعایت حریم ها. امام میگه اینطوری باید روایت معنا بشه. ببینید
توضیحتون اونجایی که لازر و لازرها رو تبلیغی توضیح می‌فرمودید، با الان که حکومت توضیح دادید انگار ضرر رو باز، یعنی خود لفظ روایت رو انگار باید تغییر بدیم، یه جا مثلا اضرار بگیریم ضرر رو، اینجا خود ضرر بگیریم کافیه، یعنی رو این نمیخواد تحقیقی انجام بشه.
اینا اصول موضوعه سیستم اونهاست که من دیگه واردش نشدم، که گفتم باید اینا رو بررسی کنیم. اونا ضرار رو مصدر دوم میگیرن، بعد میارنش تو باب تعدیه، خیلی اسناد به فاعل، همون بحثا باید اتفاق بیفته.
فرق گذاشتید بین ضرر،
بله بله بله،
روایت ضرر اومده،
باید معلوم کنیم اینا رو. خب حالا جلوترم یه چایش میاد، من گفتم خواستم بگم اونجا، بذار همین الان گفتمش دیگه، چون روی جمله بود، شرحش حالا جلوتر میاد. خب و من ما یعید و ما ذکرنا، باز معید، امام میگه این دلیل نیست چون روایت سند نداره، دلیل نیست، اما معیده. فی روایت ابن مسکان عن زراره، عبدالله ابن مسکان گفتم دیگه جز اصحاب اجماعه، اون موقع بحث کردیم، عن زراره، انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، انک رجل مضار، یه همون اضررت است. فان التقیید به قوله علی مؤمن، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، این مؤمن یعنی مسلمون، یعنی شیعه، یعنی تو مجتمع اسلامی، یعنی اونایی که پذیرفتن اینجا زندگی کنن. امام میگه مما یوجب الظهور فی النهی، نباید بکنیم این کارو. و هی این روایت و این کاند مرسله، لکن ملاحظت مضمونه ها و موافقت حال موثقت زراره ای که قبلا خوندیم رو به ما توجب الوسوخ به صدور ها، این تجمیع قرائن سندی که قبلا یه بار بحثش رو کردیم دیگه، من اون نکات رو تکرار نمی کنم، اما این دوباره عبارت نمایش بزنید، این دوباره تراکم زنون برای خبر موثوق به حیث سندی خبر رو امام دوباره تذکر میده، اینا نمایه های عبارتی امامه. ولا اقل من صلاحیت لترال سند نداره، باشه معید که هست، لما قلنا فی مقابل قول الشیخ و بعض الفهول، بعض الفهول یعنی منظور شیخ الشریعه، و به زمیمت قرینت صدر که قبلا بنا کردیم، ول مورد، خود مورد بحث که میتونه مقابلش ضرر معنا یؤکد کون النهی مولوی سلطانی، یا چون تنارا برای تفسیر روایت همون مولویت و سلطانی بودن قصه است. تنبیهات، تنبیه الاول فل اشکال علی القاعده، فکر کنم این بقیه تنبیه علی امور باید قبل باشه، من دارم از تنبیه الاول فل اشکال علی القاعده، بقیه تنبیه علی امور، بله این بقیه تنبیه علی امور، از تنبیه الاول فل اشکال علی القاعده، عبارت باید این چنین باشه. قال شیخ الانصاری، همون اشکال بالا رو الان تکرار میکنه شیخ، قال شیخ الانصاری فی رسالت لا ضرر فی هذه القصه اشکالو، یه مشکلی داره، من حیث حکم النبی صلی الله علیه و آله و سلم به قلع العازق اون شجره، مع ان القواعد لا تختزی، قواعد منظور چیه؟ همین امتنانی بودن لا ضرر و نفی الضرر لا یوجب ذلک، همه همینطوره، همه گفتم فقها این چهار تا قاعده رو، یعنی چهار تا البته نیست، حدیث رفع که خودش سه چهار تا قاعده فقهیه و لا حرج و لا ضرر و نفی عسر، اینا رو همه رو امتنانی میدونن، که بعد اینا میشن نقل در مقابل عقل، عقل اختلال نظامه، اختلال نظام تو سیستم اینا حرمت میاره، یعنی اگر حکمی به اختلال نظام بیان جامعه لا یجوز، اصلا نه لا یجب، اصلا ای برش لا یجوز،
خود حکم به اختلال نظام یه نگاه حکومتی میتونه توش
حالا اینو باید بحث کنیم، من میرسم این رو کجا بحث میکنیم انشاءالله، تو علم اصول، تو ذیل بحثای براءت و احتیاط و اینا، تو ادله احتیاط، ما اونجا حالا نمیخوام وارد
و غیر منصوب و اینا،
اونجا باید بحث بشه، قبل او تو خود انسداد باید بحث بشه، چون تو مقدمات انسداد دفع ضرر محتمل و ایناست، بعد اونجا و اینکه انسداد احتیاط مخل اختلال نظام ایجاد میکنه یا نمیکنه، ببینید این تو خانواده پکیج بحث احتیاط، احتیاط عقلی باید اینا رو بحث کنیم ان شاء الله. آره خیلی هم بحث داریم اونجا، عقل چند تا سقرا داره، بود از قدیم من ای تکرار میکردم میگفتم عقل یه سقرای دفع ضرر محتمل داره، یه سقرای الاشتغال الیقینی، میگفتم احتیاط مشترک لفظیه، احتیاطی که الاشتغال الیقینی مال عقل وادی امتصاله، احتیاطی که دفع ضرر محتمله عدل براءت، که اینا تو فعلیت تکلیفه، بعد میگفتم یه عقل داریم، میگفتم عقلی که آخوند گفته تو تعبدی توسعی تو فعلیت تکلیفه، تو ادله اجزا و شرائطه، نه تو وادی امتصال، میگفتم عقلا مختلفه، ارشادی ها مختلفه، اینا رو باید همه رو حل کنیم با هم، بعد اختلال نظام یکی از سقریاته، یکی از سقریات نافی احتیاط در مقابل وجوب دفع ضرر محتمل میخواد تو عقل بیسته، بعد تعارض بین القاعدتین پیش میاد یا نه، یه بار دفع ضرر محتمل در مقابل قبه قابل بیانه، یه بار در مقابل اختلال نظامه، یکی بالا دستی یکی پایین دستیه، اما هر سه تو وادی جعل حکمن در مقابل الاشتغال الیقینی که تو وادی امتصال، حالا اینا همینایی که گفتم ما باید تحقیق کنیم، یه مفصل 400-500 صفحه مطلب خالص در میاد از عبارات قوم و تحقیقاتی که باید اینجا اتفاق بیفته، که بعد اینا رو اصلا با نگاه، حالا برد دیدم تو عقل بگم، اینا رو اصلا با نگاه ملازمات که نمیشه یاد گرفت، این که من از قدیم از زمان عبدالعزیز هی تأکید میکردم، میگفتم ببین همه سیستم مستقلات ملازمات رو قبول دارن ها، فقط مبدأ تفکیک علم اصول قرار ندادن، تبویب، اینو میگفتم که بعدا بگم یه خانش دیگه ای هم از همه وجود داره، همه اینو قبول نداره، این نگاه آقای خوئیه، نگاه آقای مظفریه، نگاه آقای اصفهانیه، یعنی اینطور بگیم، بگیم یه کبرا داریم به نام حجیت عقل، حجیت عقل فقط یه سقرا داره به نام نه ملازمات، بعد ملازمات مستقل غیر مستقله. ببین من اینا رو یکی یکیشو بذرهاشو گیر میدادم، میگفتم حجیت عقل یه سقرا داره یا چند تا، بعد تو تحقیق عبارت مضافم میرسیدیم به یکی، او چی بود؟ ملازمات بود. بعد ملازمات غیر مستقلات، آقا چند تا ملازمه داره یا یکی، مستقلات چی؟ بعد میگفتیم نه همش یکیه، چون قیاس اقترانی شرطیه، خاطر شریف هست دیگه. اینا رو پله پله دستبندی میکردیم تو اصول فقه که بعد بگیم آخرش ما یه حجیت عقل داریم، یه سقرا داره به نام ملازمات، ملازمات یه سقراه، اما قیاس چون خودش کبرای قیاس اقترانی شرطیه، سقراش تارتن میبرمون تو غیر مستقلات، تارتن میاره تو مستقلات، مستقلاتی که عقل خالصه یه سقرا داره حسن و قبه. حالا آیا واقعا ملازمات یه سقرا داره که حسن و قبه؟ خود این باید اثبات بشه. اینا من سوال میکردم، سوالیشو میگفتم، خدا میدونه. مستقل ملازمات یه سقرا داره که حسن و قبه. آیه مظفر گفت از ظاهر انحصار و فی مساله واحده و هي التحسين والتقبيح العقلي، یادتونه عبارتشه، مفهوم داره این، یه سقرا داره که حسن و قبه. آیا حالا سلمنا ملازمات یه سقرا داره تو مستقلات که حسن و قبه، آیا خود عقل فقط یه سقرا داره که ملازماته؟ بعد اینجا بهتون میگفتم آقا قبه قابل بیانه، ببرید تو چارچوبه بچینیدش، یادتون میگفتم قیاس اصولیشه بیارید، بعد میگفتم چرا هیچکی نگفته، خب اینم که خب، بعد میگفتم این حسن و قبه هم هست، اما چرا تا حالا کسی به این سیستم اشاره ای تو باب قبه قابل بیان نکرده؟ بعد وقتی میمدیم تعریف کفایه میخوندیم، میگفتیم آخوند اینا رو اصلا نبرده تو ملازمات، چون ملازمات کشف حکم شارعه، آخوند گفته اینا ایور اوه، اصلا از توش کشف حکم شارعه در نمیاد. کجا؟ اونجا که میگفتیم تعریف کفایه سه تا تفسیر داره، اینا باید یکی یکی همش معلوم. چقدر حرف زد، چقدر مطلب شد. آره خدا رو لطف کنه بتونیم اینا رو جنبندی کنیم. بعد اینا به قدری برای بحث‌های فقه مضاف و فقه حکومتی نافعه، به قدری نافعه، چون الان اونجا حتی تو سیستم غلط آقایونی که زود میرن دنبال عقل، باید اینا باید معلوم بشه. یعنی باید به اون کسی که میخواد با عقل درست کنه، بله، اما به شرطی که حلش کنن. اما متاسفانه عمده کسانی که اینه میگن دوباره تابع آقای مظفر و آقای خویی های اصفهانی هم تو این سیستم،
یا میگن اصلا عقل کار نکردن، اما خودمون تراوشات کنیم.
بعد آیا واقعا کار الان همه اینایی که گفتم تو عبارت های قوم نشونتون میدم، همه اینایی که همین الان گفتم، ببینید الان اگر اینجا پیداش کنم، برو برش کنم بعدا، خیلی عبارت داریم اینجا، هم از شیخ هم از آقای آخوند، حداقل این دو بزرگی که بزرگ علمین اصلی هم. حالا تا چه برسه به دیگه، تا چه برسه به خواجه نصیر، علامه حلی، فخر المحققین، محقق کرکی، خیلی عبارت دارن. ملا احمد نراقی، خیلی عبارت داریم اینطوری. آقا جمال خانساری صاحب حاشیه مشارق الشموس و صاحب حاشیه شفا، عرض کنم به محضر شما. پس قال شیخ الانصاری رحمه الله تعالی فی رسالته المعموله لازرر فی هذه القصه اشکال من حیث حکم النبی صلی الله علیه و آله به قلع العازق، از همون تو روایت هم اکرمه از مادم همون نخل درخت، مع ان القواعد لا تختزی، گفتم این کدوم قواعد؟ امتنانی بودن اینها، چجور اضرار به غیر کنیم برای دفع الضرر عن نفسه، اینا همه امتنانیه. و نفی الضرر لا یوجب ذلک، نفی الضرر نمیتونه نتیجه بدهد، واجب نمیکند ذلک، لازم نمیآورد ذلک قلع العزق را لدفع الضرر عن نفسه اضرار به ثمره. بعد شیخ آخرش گفته لکن لا یخل بالاستدلال، یا لا یخل بالاستدلال، اخلال نمیکند به استدلال ما. چرا اخلال نمی کنه؟ تو سیستم شیخ اینم بگم از باب تراکم زنونه، شیخ میگه مشهور نفهمیدن این اشکال رو و شهرت دخالت تو فهم داره پیش شیخ. شیخ با تراکم فتاوی و اصحاب میگذره از این اشکال،
میدازش گردن بقیه.
جهل مقدس که بهتون گفتم تو تراکم وجود داره هست، از او استفاده میشه تو سیستم شرک. اما کسانی که مخون قالبی کار کنن اخلال به استدلال میرسونه، یعنی کسی مثل آقای خوی علالله مقامه نمیتونه این جمله رو بگه، صدر و ذیل رو باید نمیسازه با هم. ببینید اینا
کسی مثل امام که اصلا نگاه رو هم تغییر میده دیگه نمیتونه تکیه کنه به اون
چون امام میگه اقول اما عدم و اخلالی به استدلال فهوه کما ترى، اینه که ما نمیپذیریم، این نمیرسونه، این اخلال میاره، این چیزی نیست که اخلال نیاره. حرف امام هم بزنم، این جمله امام میتونه به ظاهر معنا بشه که تو سیستم قالبی مثل کسانی مثل مرحوم خویه علالله مقام معنا بشه، میتونه تو سیستم تراکم معنا بشه. این جمله با سیستم تراکمه و درسته. امام میگه اینجا جاییه تو لازره که اگر شما فحص و یأس کنی میبینی ملدون قرن چار تا الان تمامی کسانی که اللازره رو استفاده کردن از مقوله وصل الیهم لم یصل الینا هیچی نیست، هرچی از اجتهاد خودشونه. لذا
همه
هم همینطور فهمیده باشن، فهمشون اشتباهه. ببینید ما حتی شهرت رو وقتی دخیل تو فهم میکنیم، من بعدا انشاءالله تو انوار تو پاورقی اجماع منقول و شهرت نشونتون میدم، امام شهرت رو یه طوری درست میکنه و اجماع منقول که دخیل در فهم هم میتونه باشه، اما اون دلیل نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که باید این شهرت و اجماع ما رو برسونه به یه چیزی که واقعا امروز به خاطر بعد زمان دست ما نیست، یه قرینه ای، یه خاصیتی، یه اتفاقی، یه قرینه مقامیه ای، کلامیه ای، حالیه ای. امام میگه اون موقع معتبره،
اما شیخ کاری به این قضیه نداره.
امام میگه اگر اینطور دیدید، خود شیخ هم اینطوری آخه سیستمش، ولی من تو مکاسب شیخ رو اینطور معنا میکنم، لذا میگم شیخ حاج آقا رضا آی بروجردی امام. اما امام میگه اگر شما با این کبرا بیایید اینجا نمیتونید بگید لا یخل بل استدلال. چرا؟ چون لا ضرر جز مواردیه، لا ضرر مثل حدیث قدیره، ساز و دهولش از همون موقع بوده تا الان. وقتی ساز و دهولش از همون موقع بوده چیزی نیست که وصل الیهم که لم یصل،
یعنی هر چی بوده روایته بوده دیگه،
هر چی بوده همین بوده با ادله‌ای که الان وجود داره براش، لذا نمیشه باش تعارف کرد. اینجا از اون جایی نیست که، یعنی بریم مزان استفاداتشون رو تو فقه ببینیم، هم مورس اطمینانه که همه لازره رو تبلیغی دیدنه، ولی شو تو تنبیه بعدی میگیم اینو، هم مورس اینه که بگیم وصل الیهن لم یصل نداریم، لذا بگیم این اشکال به ذهن من اومده اما چون هیچکی نفهمیده و همه باش کار کردن لابود یه چیزی هست این وسط ما ازش خبر. مثلا فرض کنید که سموره داره اضرار به انصاری هم میرسونه، مثلا فرض کن جلو مثلا تو راهی که داشته رد میشده یه پرچین درختی بوده، کسایی که علی باغ و باغ دارن پرچین درخت درست میکنن دید نداره، اینم میومده علیه لعنت الله میرفته از پشت پرچین یه دیدی هم میزده، مثلا فرض کن انگار یه شیشه خورده ای هم تو، بعد حالا این نیومده تو نقل، حالا اندهم نمیگیم حتما ای مثل ای چیزا یه چیزایی بوده که اونجا اشکالو حل میکنه، واقعا خلاف امتنانم نیست دیگه. امام میگه نداریم این حرفا رو، چون صدر و ذیل عبارات و استدلالا موجود اندنا، لذا با تراکم مشکل حل، با جهل مقدس وصل الیهم نمیشه. امام میگه نمیشه. حالا اینو داشته باشید تا بعدا مرام امامو شرح بدم سر وصله. امام میگه وصله مشهور غلطه، وصله باید یه جور دیگه معنا بشه، کلن غلطه. اصلا تحدید جمله وصله رو امام یه جور دیگه معنا میکنه. حالا میرسیم انشاءالله تو انوار. وصل علی محمد و آل محمد. رسیدم به خیر. علیکم السلام. مشتاق
هستم.
اختیار داری. خب من شروع کنم کلاس بعدیه رو چون یکم دیر شده.
آقا مستر زیل این اگه روبیکا دارید